Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام. پادکست بوم قسمت 29. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. ما در قسمت‌های قبل یک سلسله مباحثی رو شروع کردیم درباره فیلسوفانی که حضور اینها باعث دگرگون شدن فلسفه غرب شد. این جریان با دکارت شروع میشه و با اسپینوزا و لایبنیت ادامه پیدا میکنه. از یک جایی هم متحول میشه و یک فیلسوفانی میان که یک تحولی به این میدن که عبارتند از جان لاک، هیوم و فیلسوفان دیگه. اما این وسط ما قبل از این که به لاک بپردازیم و به فیلسوفانی که اصطلاحاً تجربه گرا خوانده میشن و یک خلاصه تحولی ایجاد بشه در این جریان، تصمیم گرفتم که محض تنوع هم که شده دو تا از فیلسوفانی که این وسط جا میافتادن و خلاصه اگر میخواستیم این جریان رو تا آخر بریم و به کانت برسیم برای پرداختن به اینها کمی دیر میشد، تصمیم گرفتم که اینها رو این وسط بگنجونم و در یک قسمت از اینها صحبت کنم، بعد بریم سراغ لاک و اون جریان رو پی بگیریم. پس این قسمت به نوعی یک سکته ای میندازه بین قسمت‌های ما و ما اون جریان رو دوباره در قسمت بعد پی خواهیم گرفت. از دکارت رفتیم سراغ اسپینوزا، لایبنیتس و در قسمت‌های بعد دوباره میریم پاسخ فلسفه انگلیسی به این جریان رو خواهیم دید. در این قسمت سراغ دو نفر از فیلسوفانی رفتیم که شاید بیشترین تأثیر رو در زمان خودشون بر فلسفه سیاسی گذاشتن و به نوعی پایه‌گذار این نوع فلسفه در دنیای مدرن بودن، یعنی نیکولو ماکیاولی و تامس هابز. اول سراغ ماکیاولی بریم. ماکیاولی در قرون 15 و 16 میلادی در فلورانس که در اون زمان یکی از 5 دولت ایتالیای کنونی بود زندگی میکرد. ایشون تقریبا زندگی کارمندی داشت و در تمام عمرش کارهای سیاسی و دیوان سالاری کرده بود، به جز یک دوره کوتاه که درد سری براش به وجود اومد بر اثر فعالیت‌های سیاسیش. تقریبا زندگی کم فراز و نشیبی داشت و وقتی که بازنشست شد و از این کارها فارغ شد، شروع به نوشتن کرد و سعی کرد که عقاید سیاسی خودش رو از طریق نوشتن آثار فلسفی منتشر کنه و به جا بذاره. دو اثر مشهور از ماکیاولی به جا مونده. اثر اول اسمش شهریاره، یعنی به شهریار ترجمه شده در فارسی، و اثر دوم گفتار هاست. این دو اثر آثار شناخته شده و مشهور ایشون هستن. از بین این دو، کتاب دوم به نوعی لحن آزادی خواهانه تری داره و بیشتر به فردیت پرداخته. اما شهریار مشهور به اینه که یک سری عقاید شاید کمتر پذیرفته شده در عصر خودش رو در اون زمان بیان کرده. ماکیاولی این کتاب رو به یکی از اعضای جوان و جویای نام خاندان مشهور مدیچی که در اون از قدرت خیلی زیادی داشتن و حتی پاپ از این خاندان بود تقدیم میکنه و امید این رو داشته که این اثر مورد توجه اونها قرار بگیره و باعث بشه که ایشون هم بالاخره از قبل این اثر به نون و نوایی برسه. اما نمیشه پذیرفت که این اثر صرفاً کاری از روی تملق بوده و عقاید واقعی ماکیاولی رو بیان نمیکنه. به خاطر اینکه همونطور که گفتم مطالبی که در اون بیان شده چندان هم در عصر خودش پذیرفته شده نبوده و به همین خاطر مشخص هم نبوده که دقیقاً چه بازخوردی خواهد گرفت. به هر حال این کتاب یک کتاب خاص و خیلی جالب توجه هست و حتی در عصر حاضر هم عقایدی که در اون بیان شده برای خیلی ها ممکنه تازگی داشته باشه و از نوع بیانش تعجب کنن. خب برگردیم به دورانی که ماکیاولی شهریار رو در اون نویسه. دوره ای هست که یک سری کشش ها در جامعه مسیحی به وجود اومده و فضا دیگه اون فضایی نیست که کلیسا قدرت مطلقه رو در دست داشته باشه و بتونه هر طور که میخواد سیاست های مد نظرش رو اعمال کنه و شخص پاپ قدرت مطلقه رو داشته باشه. بر اثر این کشمکش ها یک فضای بازتری داره به وجود میاد برای هنرمندان و متفکران که بخوان عرض اندام کنن و خودی نشون بدن و در مقابل به خاطر اینکه شرایط اقتصادی خیلی فرق کرده نسبت به گذشته و جامعه ثروتمندی داره به وجود میاد که میتونه بیشتر هزینه کنه برای هنر و برای دانش، خب در این فضا داره یک سری پیشرفت‌هایی در این حوزه ها به وجود میاد. ماکیاولی در این زمان کتاب شهریار رو تألیف میکنه. کتاب شهریار همونطور که تقریبا از اسمش برمیاد به ویژگی های مناسبی که فردی که میخواد بر یک جامعه حکومت کنه باید داشته باشه میپردازه. اما در این کتاب برخلاف عقیده رایج در پیش از زمان خودش که بیشتر بر این تأکید میکردن که فلان شخص شایستگی حکومت رو داره به خاطر اینکه پدرش پادشاه بوده، خب دعواها همش بر سر این بوده دیگه، این با اون می جنگیده، این می گفته پدر من پادشاه برحقه، اون می گفته پدر من پادشاه برحقه و هر دو خودشون رو وارث برحق تاج و تخت می دونستن تا وقتی که یکی غلبه می کرده و دیگه همین پذیرفتن خب حق ایشون بود و به نوعی سعی می کردن حقشون رو با تایید جایگاه دینی با تایید کلیسا محکم کنن و مثلا ادعا می کردن که بله من یک پادشاه مسیحی هستم، پادشاهی هستم که مسیحیت رو باعث موفقیتش میشم، باعث پیشرفتنش میشم، باعث فتح سرزمین‌های جدید براش میشم و به اصطلاح خلاصه همه‌شون دنبال حق الهی بر تاج و تخت بودن، همه دنبال این بودن که خدا تاییدشون کرده باشه و اون جا رو بهشون داده باشه، چه به وسیله وراثتشون و چه بر اثر خدماتی که در مقابل ارائه میدادن به کلیسا. اما ماکیاولی در اولین قدم این تعارفات رو کنار میذاره و خیلی صراحتاً در کتابش بیان میکنه که اینجور حرفا اهمیت چندانی نداره و مهم اینه که کی زورش میرسه. هر کی بتونه با زور حکومت رو در دست بگیره و قدرت رو در دست خودش نگه داره به عنوان شهریار پذیرفته میشه و اینکه چه کسی رو مثلا فرض کنید کلیسا تایید کرده، چه کسی رو مردم بیشتر پذیرفتن یا اینکه چه کسی شایستگی های اخلاقی بیشتری داره یا حتی اینکه چه کسی وارث واقعی میشه، مثلا فرض کنید برادر پادشاه پیشین حق بیشتری داره یا فرزندش حق بیشتری، اینها در نهایت مهم نیست، اصل حرف اینه که کی با زور قدرت رو در دست بگیره. پس تعارف رو ماکیاولی در این زمینه کنار میذاره. اما نوآوریش در همین حد هم نمیمونه. این یه چیزیه که برای مردم در عصر فعلی تقریبا پذیرفته شده است و چندان اهل مناقشه در این مسئله نیستن. میگن خب بالاخره در نهایت قدرت میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. این چندان عجیب نیست برای ما. اما نکته مهمتر اینه که ماکیاولی حتی از اخلاق هم فراتر میره. یعنی حرفهایی میزنه که حتی برای ما در جامعه امروز که این همه چیزهای عجیب و غریب و پیچیده از سیاست و سیاستمداران می‌بینیم هم عجیبه. ماکیاولی میگه راستگویی، امانتداری، شجاعت، فرض کنید که رفتار صادقانه با مردم، همه اینها صفات خوبی هستند و خیلی خوبه که یک شهریار، یک پادشاه از اینها بهره‌مند باشه. اما بهتر از اون هم هست و اون اینه که بتونه بقیه رو متقاعد کنه که از این صفات بهره‌منده و در این حال اگر لازم نبود خیلی هم درگیر اینجور مسائل نباشه تا بتونه قدرتش رو حفظ کنه و مصلحت رو تشخیص بده. یعنی ماکیاولی به سادگی بر این نکته تأکید میکنه که شهریار خوب آدم متظاهری باشه. بهتره به همه بگه من راست میگم، من همیشه به عهدم وفا میکنم، من به کسی خیانت نمیکنم، من به مظلومان قدرت میدم، من از کسانی که رنج دیدن حمایت میکنم و همه این چیزهایی که همه سیاستمداران میگن. اما در نهایت همه اینها نباید دست و پاگیر او باشه تا مصلحت رو تشخیص بده و اون چیزی که به نفع قدرتش هست رو پیدا کنه و به اون شیوه عمل کنه تا بتونه قدرت خودش رو حفظ بکنه. یعنی ماکیاولی به نوعی خیلی عملگرایانه رفتار میکنه و خیلی مصلحت اندیشی رو ترجیح میده در برابر کسانی که میگن نه، ما نباید به اسم مصلحت اخلاقیات رو قربانی کنیم. ماکیاولی به این اعتقادی نداره. یه نکته ای هست و اون این که معمولاً وقتی نگاه میکنیم فیلسوفانی که خیلی تأکید داشتن بر لزوم حفظ قدرت در جامعه و فاصله گرفتن از هرج و مرج، اینکه جامعه یک قدرت متمرکزی داشته باشه که بتونه حقوق مردم رو تأمین کنه، معمولاً اینجور فیلسوف ها در دوره هایی به وجود اومدن که یک نوع هرج و مرجی در اون جامعه بوده و یک فقدانی بوده نسبت به قدرت واحد متمرکز که بتونه امنیت شهروندان رو تأمین کنه. در مقابل فیلسوفان آزادی خواه، فیلسوفانی که بیشتر درگیر این بودن که آزادی های افراد حفظ بشه، در جامعه ظلم نباشه و افراد بتونن برای زندگی خودشون تصمیم بگیرن، اینها فیلسوفانی هستن که در عصر استبداد بیشتر زندگی کردن. یعنی خب هر کس هر چیزی رو نداشته در جستجوی اون بوده. کسی که مثلا فرض کنید در دوران یک پادشاهی بسیار سختگیرانه و خیلی جبارانه زندگی کرده، بیشتر درگیر این بوده که چرا ما آزاد نیستیم، چرا نمیتونیم برای خودمون تصمیم بگیریم و این مسائل. اما کسی که در جامعه دچار هرج و مرج زندگی کرده، گفته کاش یه نفر بود ظلم هم میکرد ولی حداقل میدونستیم که یه نفر هست، یه قانونی هست، یه حساب و کتابی در این وضعیت هست و هر روز زندگی ما رو ناامنی تهدید نمیکنه. ماکیاولی چون در دوره‌ای زندگی میکرد که یک هرج و مرجی در ایتالیا بود و از طرفی خود اون هم همیشه دلش میخواست ایتالیا رو یک پارچه ببینه، یعنی که میگم در اون زمان فلورانس محل زندگی ماکیاولی یکی از 5 دولت ایتالیا بود. همیشه دلش میخواست این ملت یک پارچه بشه و یک رهبری قدرتمند و منسجم داشته باشه. نکته مهم دیگری که در نگاه ماکیاولی هست که در فیلسوفان بعدی هم بعضن به چشم میخوره اینه که به شدت بدبین نسبت به مردم و نسبت به نوع رفتار افراد در جامعهی که قانون قدرتمند و منسجمی نداشته باشه. شاید میشه بهش گفت بدبین و شاید هم میشه گفت واقع‌بین، چون بخشی از این نگاه یقینا درسته و کسی نمیتونه انکارش کنه. هیچ کس نمیتونه انکار کنه در وضعیتی که قانونی وجود نداشته باشه و به اصطلاح زور بالای سر مردم نباشه، خیلی اتفاقات بد ممکنه بیفته. یعنی تصور کنید اگه هیچ مانع قدرتمندی جلوی برخی از افراد نباشه، بالاخره کسانی پیدا میشن که بقیه رو اذیت کنن و حقشون رو ضایع کنن. اگر همه همین کارو نکنن، بالاخره چند نفر پیدا میشن که این کارو بکنن و همون برای آسیب دیدن کل جامعه و اذیت شدن همه کافیه. و ماکیاولی ادعا میکنه که همه افراد در وهله اول به فکر منافع خودشون هستن و خودخواهن، دلشون میخواد که خودشون همه چیزهای خوبو داشته باشن و اگر فرض کنید ببینن مالی در دست کسی هست که دفاعی در برابر اونها نداره و قدرتی نداره، ممکنه که به اون مال دست درازی کنن. پس ایشون به سادگی حاکمیت و به اصطلاح شهریار مورد علاقه خودش رو طوری ترسیم میکنه که کسی باید باشه که قدرت خودش رو به هر قیمتی حفظ کنه و حتی مسائل اخلاقی دست و پاش رو نبنده. فیلسوف فیلسوف بعدی که ازش صحبت میکنیم حتی از ماکیاولی هم بدبین تره، اما طرز نگاهشون در این مسائل تا حد زیادی به هم شباهت داره. اصلا به همین خاطره که ما در این قسمت از هابز و ماکیاولی در کنار هم صحبت میکنیم، با اینکه زمان زندگی اونها کمی از هم فاصله داره، کمی که یعنی در حدود یک قرن، و محل زندگیشون هم با هم فرق داره. هابز انگلیسیه، ایشون در قرن 16 و قرن 17 میلادی زندگی کرده. هابز رو معمولاً جزء فیلسوفان اصطلاحاً تجربه‌گرا به شمار میارن، یعنی فیلسوفانی که اعتقاد داشتن معرفت شهودی، معرفت از نوع ریاضی و هندسی برای دانش از محسوسات عالم کافی نیست و اصلاً اون روش اینجا کار نمی‌کنه، اینکه ما بشینیم فکر کنیم و بفهمیم عالم چطور کار میکنه، چطور به وجود اومده، جوابگو نیست، باید بریم نگاه کنیم و از اونجا به نتیجه برسیم. حالا گرچه اتفاقا هابز چندان شیوه استقرایی رو نمیپسندید، یعنی اینکه شما نگاه به یک مورد کنی و حکم درباره کلیت کنی، یا اینکه سعی کنی کل موارد رو ببینی و از اونجا حکم کنی، و اتفاقا به هندسه گرایش زیادی هم داشت و علاقه زیادی به روش هندسی داشت و خودش یک هندسه دان بود. با این حال ایشون به هیچ وجه اعتقاد نداشت که میشه با روش عقلانی کل عالم رو احصا کرد و درباره همه مسائل به قطعیت رسید. و ایشون اتفاقا از اون ماده گرایان سفت و سخت هم هست، یعنی اعتقاد داره همه چیز از ماده است، اصلا جوهر غیر جسمی وجود نداره، و همچنین یک جبری به تمام معنا هم هست، کلا معتقد انسان یه جورایی مثل ماشینه و خلاصه شما انسان رو کوکش میکنی یه مسیر رو میره و اختیار چندان معنایی نداره در این قاموس. ایشون همچنین نامگرا هم هست و مثلا اعتقاد داره که کلمات مفهومی فرض کنید مثل شجاعت، مثل صداقت، یا مثل چیزهایی که ما اصطلاحاتی که در دانش ها به کار میاریم در فلسفه، اینها چیزهایی که مصداق خارجی ندارن و ما به ازای خارجی دقیقا ندارن که ما با دست بتونیم بهشون اشاره کنیم، اینها فقط نام هستن و بر اساس اون نامه که زیل یک مجموعه میان و معمولاً اصلاً مفهومی ندارن. اما اون چیزی که درباره ایشون برای ما خیلی جالبه فلسفه سیاسیشه، و خب این از یک نگاه انسان شناسانه شروع میشه که چیزی شبیه به همون چیزی است که ما در ماکیاولی دیدیم، یک نوع بدبینی خیلی شدید. یعنی هابز اعتقاد داره که کلاً انسان برای انسان مثل گرگه، هر انسانی برای انسان دیگه مثل گرگه. یعنی شما وقتی یک انسان دیگری رو میبینید کلن در مواجهه با اون دارید فقط به منفعت خودتون فکر میکنید و اینکه چطور میشه از این انسان یک نفعی به دست آورد، آیا حتی با آسیب زدن به اون میشه ما به یک منفعتی برای خودمون برسیم یا نه. اگر به خود ایشون میگفتیم این دیدگاه شما خیلی بدبینانه است، عمرن نمیپذیرفت. یعنی میگفت هر کسی وقتی میخواد مثلا به سفر بره با خودش سلاح میبره، حالا الان که دیگه البته پلیس هست و شاید همه سلاح هم نکنن، اما خب اون زمان این رایج بوده. یا این که میگه هر کسی شبا در خونش قفل میکنه، وقتی میخواد بیرون بره در خونش قفل میکنه. یا وقتی ما امروز نگاه کنیم میبینیم که همه روی کامپیوترها و موبایل هاشون رمز میذارن. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما به همدیگه اعتماد نداریم، همه ما مطمئنیم که انسانهای دیگه بیشتر از ما به منفعت خودشون فکر میکنن و دلیلی هم نداره فکر نکنن، دقیقاً کار درستی میکنن چون که به نفعشونه. ایشون اصلا دیدگاه عجیبی به خیر و شر داره، مثلا میگه خیر و شر میله، ما دوست داریم یه کاری رو انجام بدیم به اون میگیم خوب، دوست داریم یه کاری رو انجام ندیم بهش میگیم بد، و هر کسی خلاصه دوست داره که همه چیز رو برای خودش بخواد و اینا کار خوبی هم هست. این نظریه منجر به چه نوع نگاه سیاسی میشه و ایشون چه روشی رو برای حکومت تجویز میکنه؟ خب ایشون معتقده کلن یک حالت پیشا حکومتی در انسان ها هست، یک حالتی قبل از اینکه حکومتی به وجود بیاد و قانونی تصویب بشه وجود داشته که همه انسان ها همین کار میکردن، میزدن تو سرکله هم، هر کی زورش بیشتر بود یه چیزی رو به دست می آورد، اما اون هم دوام چندانی نداشت چون انسان بعدی که میتونست اون از دستش در بیاره همین کارو میکرد و خلاصه هیچ دوامی در مالکیت ها و در حتی چیزهایی که ما به عنوان حق برای خودمون میشناسیم وجود نداشت. انسان ها بالاخره از این وضعیت خسته میشن و دلشون میخواد که یک ثباتی داشته باشن، دلشون میخواد که امنیت داشته باشن و ذهنشون آسوده باشه، چند لحظه بتونن فارغ بشن از این فکر که حالا چطور از خودم دفاع کنم، حالا نفر بعدی که بیاد چطور باش بجنگم. و انسان‌ها دور هم جمع میشن، تصمیم میگیرن که یک قدرتی رو تفویض کنن به یک نهادی بالاتر از خودشون. تصمیم میگیرن که دولت تشکیل بدن، حکومت تشکیل بدن. اسم این کار رو میذاره پیمان اجتماعی. یک نوع پیمان اجتماعی بین انسان‌ها شکل میگیره. اما نکته اینه که ایشون اعتقاد نداشته که این پیمان اجتماعی یک نوع واقعی تاریخیه، بلکه این تحلیل ایشون از نوع پیشرفت اموره. حالا شاید دقیقاً یک روز نبوده که انسان‌ها دور هم جمع بشن، این فکرها رو بکنن و یک پیمانی ببندن و اینطوری بشه، بلکه میگه این مسئله اینجوریه، انسان‌ها اینجوریه که حکومت رو میخوان، میدونن که اگر حکومت نباشه همه میخوان بزنن تو سر و کله هم، فلذا همه به نتیجه میرسن که با همدیگه کنار بیان و یک حکومتی داشته باشن. اما نکته اینه که ایشون اعتقاد داره در اون لحظه که حکومت تفویض میشه به یک نفر، این حکومت مطلقه و دیگه هیچ قید و شرطی سر راهش نیست. چون شما اگه بخواید قید و شرط بذاری نمیشه، این دیگه نشو قدرت دادن به کسی و باز هم همون هرج و مرج دوباره سراغتون میاد. شما وقتی که یک نفر رو به پادشاهی منصوب میکنید، دیگه باید هرچی گفت قبول کنید و هیچ چون و چرایی در حرف اون نباید بیارید. از ایشون یک سلطنت طلب و یک استبداد طلب سفت و سخت بوده. در اصل خودش هم از حکومت پادشاهی دفاع میکرده. اما این نوع دفاع به این سبب نبوده که اعتقاد داشته پادشاهان حق الهی بر مردم دارن. نکته مهم اینه، به همین خاطر کاریشون پیشروی بوده و یک خلاقیتی درش بوده. چون قبل از اون خیلی ها بودن که میگفتن بله پادشاه باید هرچی میگه ما گوش کنیم، چون خدا گفته که برف پادشاه گوش کنید. اما ایشون قضیه رو عوض میکنه و یک نوع دیدگاه انسانی به قضیه میده، انسان رو محور قرار میده و میگه که اتفاقا مردم با هم دیگه برابرن، هیچ برتری بین پادشاه و رعیت وجود نداره، اما این کاریه که به نفع ماست، این به خاطر اینه که از هرج و مرج جلوگیری بشه. باز نکته جالب در کار ایشون اینه که ایشون اعتقاد داره اصلا خیر و شر مطلقی وجود نداره و قدرته که خوب و بد رو تعیین میکنه. این باز یه خورده تندرویه نسبت به اون چیزی که ماکیاولی میگفت. یعنی ماکیاولی معتقد بود یه سری چیزها خوبه، مثلا صداقت خوبه، اما اگه مانع راه قدرت بود حالا لازم هم نیست صادق باشی. اما ایشون کلا میگه نه، اصلا دروغ خوبه، اگر پادشاه بگه دروغ خوبه، چرا بد باشه؟ چون همه چیز در مسیر اراده است و این مردم ارادهشون رو تفویض کردن به یک پادشاه، اجازه دادن که اون به جاشون فکر کنه. پس اگه پادشاه بخواد دروغ بگه، اصلا دروغ گفتن خوبه و اصلا هیچ خیری در صداقت نیست. پس ایشون معتقده که تمام قدرت باید یک جا به اون پادشاه تفویض بشه و هیچ محدودیتی نمیشناسه، کمان که خیلی از فیلسوفان بعدی خیلی از این مسیر رو رفتن، اما در ادامه معتقد شدن که خب خوبه در نهایت قوا تقسیم بشه، مثلا پادشاه بتونه همه کار بکنه اما یکی هم بیاد رو کار پادشاه نظارت بکنه، یا یعنی که مردم رأی گیری کنن، قانون رو بگن، پادشاه فقط اجرا کنه. یه همچین چیزایی بعدن اومد که حالا دربارش صحبت خواهیم کرد. اما ایشون میگه نه، اگر شما یکی رو کردی پادشاه، دیگه اون باید حق تمام و کمال داشته باشه که هر طور میخواد تصمیم بگیره و بعد از اون هم پادشاه بعدی رو خودش میتونه تعیین کنه و شما حق اعتراض نداری. تنها جایی که ایشون حق مخالفت و حق اعتراض قائل میشه برای یک رعیت و یک تبعه حکومت، دفاع از جان خودشه. یعنی معتقد تمام این داستان به خاطر اینه که ما بتونیم جون خودمون رو در برابر تهاجم بقیه و در برابر هرج و مرج حفظ کنیم. حالا اگر پادشاه به هر دلیل تصمیم گرفت که شما رو بکشه یا کاری بکنه که جان شما مستقیما در خطر بیفته، این که دیگه حالا بخواید بهانه بیارید جون رو در هر مسئله بهانه بکنید، نه. اما اگر پادشاه دستور داد شما کشته بشید، شما نباید بپذیرید و بگید خب باشه من خودم میکشم چون پادشاه دستور داده و این خوبه. نه، حق دفاع برای شما محفوظه. اگر پادشاه دستور داد کسی کشته بشه، اون فرد میتونه فرار کنه، میتونه مقابله کنه، میتونه هر کاری میخواد بکنه، اما بقیه باید همکاری کنن. در هر جایگاهی که باشن باید کاملا تبعیت کنن و تابع پادشاه باشن. اما برای خود شخصی که قرار جونش رو از دست بده، حق دفاع محفوظه و بالاخره اون دیگه ارزشی بالاتر از حفظ جون خودش نداره. اجازه داره که از حکم پادشاه سرپیچی کنه و هر کاری که میخواد برای حفظ جان خودش بکنه. خب یه خورده هم از زندگی خود هابس صحبت کنیم. همونطور که گفتم ایشون خب سلطنت طلب بود در عصر خودش. اتفاق خیلی مهمی که در دوران زندگی او میفته اینه که در این دوران برای یک دوره نسبتاً کوتاه پادشاهی در انگلستان سقوط میکنه. حالا از شانس این بوده، یعنی از قبل از اون و بعد از اون دوباره پادشاهی در انگلستان حاکمه، اما این دوره خیلی کوتاه پادشاهی ساقط میشه، یک شورشی اتفاق میفته به رهبری فردی به نام کرامول و پادشاه در انگلستان گردن زده میشه، مثل اون چیزی که بعدتر در فرانسه اتفاق میفته. ایشون هم فرار میکنه به فرانسه و به خاطر اینکه به شدت حامی سلطنت بوده مجبور میشه اونجا ساکن بشه. در اونجا مهمترین اثر فلسفی خودش رو شاید تألیف میکنه که زیاد هم مورد استقبال همفکران خودش قرار نمیگیره و حتی بعضیا میگن که این رو برای جلب نظر کرامول نوشته، چرا که در این کتاب میگه هر کسی که با قدرت بتونه پادشاهی رو در دست بگیره حق داره برای پادشاهی و زیاد درباره پادشاهی موروثی و حق الهی صحبت نکرده. درسته که میگه پادشاه باید حفظ بشه و شورش کردن درست نیست، اما بالاخره از حق الهی هم دفاع نکرده. به هر حال زیاد مورد توجه سلطنت طلبان قرار نمیگیره و یه بخشیش هم به خاطر این بوده که خب اینها دیندار بودن نسبتاً و به کلیسا پایبند بودن، اما ایشون زیاد حرمت نمیگذاره به مسائل دینی و به کلیسا و به همین خاطر از جانب اونها تقریباً طرد میشه و در همون دوران برمیگرده به انگلستان و تسلیم میشه به کرامول و از سیاست کنارگیری میکنه و اونها هم باش کاری ندارن، میره به زندگی شخصی خودش میپردازه. اما پس از مدتی دوباره اون شوره شکست میخوره و پادشاهی، همون خاندان پادشاهی پیشین برمیگردن، قدرت میگیرن در انگلستان و اون موقع تازه ایشون محبوب میشه، تا حدی که میگن پادشاه تصویرش رو در خونه خودش نصب کرده بوده و خلاصه یک جایگاهی پیدا میکنه. اما باز همین موضع ضد دینیش تا آخر عمر براش درد سرساز بوده و باعث میشه زیاد هم ارج نبینه و سلطنت طلب ها این رو به عنوان اسطوره خودشون معرفی نکنن، چون در نهایت اون موضع ضد دینی رو داشته و به اون حق الهی احترام نمیگذاشته. این بود داستان زندگی آقای هابز و این بود فلسفه سیاسی تامس هابز و این هم از قسمت 29 پادکست بوم که در اون به فلسفه ماکیاولی و هابز پرداختیم که دو تن از مهمترین فیلسوفان سیاسی و به نوعی پایه‌گذاران فلسفه سیاسی جدید هستند. در قسمت‌های بعدی، نه بلافاصله، نه فوراً ولی حتماً، باز هم این مسیر رو پی خواهیم گرفت، درباره فلسفه سیاسی صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت که کجاها فیلسوفان بعدی از این دو نفر الهام میگیرن و مسیرشون رو ادامه میدن. امیدوارم که لذت برده باشید و امیدوارم که مطالب این قسمت براتون مفید بوده باشه. تا قسمت بعد، ایام بکام.